بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سرفرانه
بدون
خط خودی
هست؟
فقط این
توضیحی رو
بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط خودی. بدون خط خورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. امشب هم با بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود در 60 دقیقه پیش رو. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه در اختیار شما، سامانه پیام کوتاه 301035، و شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در هر شرایطی شنونده ی رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی باشید. سوال پیمکی ما هم که حتما خاطرتون هست، قرار شد بفرمایید که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیست؟ گزینه یک، افزایش پلکانی باشد. گزینه دو، برای همه یکسان باشد. از همین لحظه سامانه پیام کوتاه ما 301035 در اختیارتونه. لطفاً پاسخگوی سوال ما باشید. اما در برنامه امشب هم به موضوعات مختلفی خواهی پرداخت و گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که فرصت داشته باشید، شنونده باشید و دنبال بکنید بدون خط خوردگی امشب. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. اهمیت توافق 25 ساله ایران و چین و نگاهی فرامرزی به این توافق. توسعه روابط سیاسی امنیتی در پی سفر رئیس جمهور به روسیه. مستندسازی و بررسی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. گرفتن تضمین در مذاکرات وین. و در بخش با سخنگویان میزبان مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی جناب آقای امین کیانی خواهیم بود. و موضوعات دیگری که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. لطفاً شنونده یه برنامه امشب باشید. سوال پیمکی ما فراموش نشه. بفرمایید که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیست؟ گزینه یک، افزایش به صورت پلکانی باشد. گزینه دو، برای همه یکسان باشد. سامانه 301035 3-4-0-10-35 در اختیارتونه. اما در پرونده ویژه هفته بدون خط خوردگی می‌خوایم در خصوص اختلاف نظر درباره حذف عرض ترجیحی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر نوروزی سلام به شما، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، مردم عزیز و بزرگوار کشور عزیزم، در خدمتیم.
زنده باشید. آقای دکتر نوروزی، الان نظر کمیسیون تلفیق بر حذف عرض ترجیحی است یا خیر؟
خیلی من چه عرض کنم، عرض ترجیحی هم فسادزاد هم رانزاد، اما دولت و مجلس دغدغه دارن، دغدغه نمایندگان حوزه انتخابی میرن.
بله.
با توجه به تورم دو سال اخیر و کاهش قدرت خرید مردم، نمایندگان دغدغه‌شون که سفره مردم از این کوچکتر نشه، میخوام ببینن به صورت مکتوب و مدون برنامه وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های سیرم میخوان چیکار بکنن مردم دوچیه باز دچار مشکلات نشن، فضا التهاب ملتهب و التهاب پیدا نکنه.
بله.
ما منتظریم به اینکه به صورت مکتوب برنامه دولت رو ببینیم در بحث گوشت مرغ، گوشت قرمز، بحث لبنیات.
بله.
بحث
نهادهای
دامی.
خب آقای دکتر نوروزی، الان که این موضوع در لایحه بودجه 1401 مطرح شده، هیچ طرح و برنامه‌ای برای جبران حذف عرض ترجیحی که حالا مانع تورم بشه پیش از طرف دولت ارائه نشده به مجلس؟
دولت هم جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور تلفیق خدمتشون بودیم، وزرای محترم،
بله،
قرار شده که برنامه‌شون رو ابلاغ بکنن، به صورت مکتوب اعلام بکنن. دغدغه نمایندگان رفت بشه، یعنی نماینده‌ها دغدغه دارن، هم تلفیق هم صحنه علنی. نمایندگان نگران هم بیشتر از این میگن، هم مدجوان کمیته امداد بهزیستی، بازنشستگان، کارمندان، شاغلین، همه اینها بالاخره دغدغه است.
بله.
بیشتر از این دیگه فشار روی عزیزان وارد نشه. راستش همه ما میدونیم خدا رهبر معظم انقلاب قصددار وضعیت معیشت مردمه.
بله.
به سب دولت و مجلس این دغدغه رو دارن و میخوایم ما واقعا رفع بشه، ببینیم برنامه عملیاتی چیه
و خود مجلس هم پیشنهادی داره برای این موضوع.
مجلس هم مجلس میگه که به صورت تدریجی، دولت میگه نه در سال 1401 نباشه و نباشه میخواد چه کار بکنه، چه سازوکاری داره. ما همه منتظر سازوکار مکتوب دولت محترم است.
بسیار. و دولت هم هنوز راهکار عملی ارائه نکرده بابت این موضوع.
حالا گفتن انجام دادن، امروز بحثشون بود که میخوان بیارن تحویل بدن، منتظر تقدیم دولتیم دیگه، تقدیم بکنن خدمت شما.
و اگر که
اساس اون تصمیم گرفته بشه
و اگر که دولت
واقعیش اینه که اصل کار این بالاخره دلار ترجیحی، ارز ترجیحی،
بله،
واقعا فسادزای تو اقتصاد ماست. ببین نهاده آقای با چهار دست سه دست واقعا به دست تولید کننده، به دست مصرف کننده نفیده میبورد، یکی خاصی میبوردن تو اقتصاد ما. اینو حرف داریم، اینه همه ما حرف داریم.
بله.
من شهریوار سال قبل با وزیر وقت گفتم آقا شما این دلار رو داره بانک مرکزی تخصیص میده، خب چرا باید مصرف کننده بیاد مرغ و تحویل بگیره؟ چرا باید تولید کننده تو مرغداری بیاد 11700 تومان بخره؟
بله.
ما بیایید بدید مستقیم به تولید کننده در مرغداری ها بعدش تعهد بگیرید، بگید آقا تو میدان بهمن و تهران بخره تحویل بده، چون استان کلستان روزی 500 تن داره مرغ میدان بهمن و تهران تحویل میده.
بله.
بدید مرغداری ها سازوکار تعریف کنید، اصلا دلالان و واسطه‌گران نیفته، سودجوها نیفته. ما در اصل موضوع همه اتفاق نظر داریم، از اون طرف همه نگران معیشت مردم و اقشاری که نام بردیم.
اون زمانی که موضوع عرض ترجیحی مطرح شد، هیچ مطالعه و کار کارشناسی روش صورت نگرفت که وارد نظام اقتصادی کشور شد، یا
مطالعات
درستی نبوده؟
اون زمان ما نمانده نبودیم، ما در جریان سازوکاری که توی نبودیم، ولی دوره نهم که ما مجلس بودیم.
بله.
با هدفمندی یارانه ها بالاخره مواردی که مطرح بود تو دفتره 12 و تو ابعادش، بالاخره موارد آمد، کارهای مختلف انجام شد، جلسات پیاپی گرفته شد.
بله
الان بحث ما اینه ببینیم سازوکار چیه، وزرا ما چیکار کنن، آیا استانداران، آیا مدیران کل، آیا فرمانداران، آیا همه اومدن پای کار ما چیکار بکنن، استراتژی چیه. همه ما دولت مجلس میخوان در راستای حل مشکلات مردم عزیز باشه.
بسیار خوب، و فکر میکنید که نتیجه چی بشه، نتیجه این کش و قوس دولت و مجلس با موضوع عرض ترجیحی؟
ما انکارم حرفا اساسی آقای میرکاظمی داره میزنه درست میگه، ما داره عدر رفت زیاد داریم، شما همینجور آر ببین چه عدر رفت داریم. اما آقای میرکاظمی من دو جلسه ما داره توضیح میده، بگه مثلا فرد ما بره نون بخره، ما همون لحظه بسید آنلاین اونو به حساب نونگاهی بریزیم، میزنه که نون بخره، ولی شما همون 1000 تومان نمیدیم. ما برای ما عملیه بشه مکتوبتون چیه، مکتوب بدن قانع بشه، نهاده از بشه، آیا لبنیات بیشتر از افزایش پیدا نمیکنه، آیا گوشت افزایش پیدا نمیکنه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، من میگم که لبنیات، ما کاهش لبنیاتی دو سال اخیر سر سفره مردم داریم.
آقای دکتر نوروزی، موضوع اینه که هم بسیاری از نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و خیلی از کارشناسای اقتصادی نظرشون بر اینه که وجود ارز ترجیحی در بودجه کشور فسادزاست. اما چرا الان دولت اصرار داره که این موضوع همچنان سال 1401 هم باقی بمونه، یعنی ارز ترجیحی همچنان تاثیرگذار در لایه بودجه باشه؟ چرا
دولت اصرار نداره؟ دولت الان مجلس نگرانه، دولت اصرار نداره، دولت هست شد، ولی مجلس نگران سفره مردم ها خیلی صادقانه و شفاف میشه.
خب اگر دولت پیشنهاد حذف ارز ترجیحی رو به مجلس شورای اسلامی داده،
الان بله بحث بر آقای رئیس جمهور دو فوریتی اومد، ما مجلسی ها رأی ندادیم، شما در جریانی که
خب ایشون باید راهکارش هم ارائه میداد، یعنی دولت باید راهکارش هم ارائه میداد،
راهکار ارائه بشه، ما خاطر جمع باشیم که با مردم فشار نیاد، ما ارزی نذاریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما این نوروزی عزیز،
من در خدمتم،
شبتون بخیر، خدا نگهدارت، زنده باشید. اما در پرونده هفته در خصوص اختلاف نظر درباره حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. شما این فرصت رو دارید که گفتگوی من با آقای دکتر نوروزی در خصوص لایحه بودجه و ارز ترجیحی رو در نرم افزار کاربردی ایران صدا و یا در سایت ایران صدا جستجو بکنید و بشنوید. سوالی که مطرح کردیم برای این هفته که به صورت پیمکی میتونید در کنار ما باشید و مشارکت بکنید اینه که نظر شما و انتظار شما از میزان افزایش حقوق سال آینده چیه؟ گزینه یک، افزایش به صورت پلکانی باشد. گزینه دو، افزایش برای همه یکسان باشد. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,35. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. دقیقه است. شما همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مطرحه در محافل مختلف موضوع توافق 25 ساله ایران و چین هست. در این بخش می‌خوایم در خصوص اهمیت توافق 25 ساله ایران و چین و نگاه فرامرزی به این توافق و تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللیش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر کوهکن سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر.
زنده باشید، متشکرم. می فرمایید ارزیابی خود شما در خصوص توافق 25 ساله ایران و چین چیه با توجه به این رویکردها و نگاه‌ها و مسائلی که مطرح میشه، حالا بحث فروش ایران به چین، بحث عدم نظارت کافی به مفاد این قرارداد توسط حالا دولت و مسائل دیگری که مطرح هست، ارزیابی حضرت عالی چیه در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که حالا این مسائلی که شما فرمودید بیشتر حواشی ژورنالیستی ایجاد شده، اون هم با در واقع منشأ نگرانی برای منافع ملی البته نیست، منشأ دیگری داره. اون چیزی که در توافق مهمه و اتفاق افتاده اینه که یک نقشه راهی برای یک همکاری طولانی مدت بین ایران و چین، ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا و چین به عنوان قدرت مسلط بین المللی طی سالهای آینده ترسیم شده و این قراره که تبدیل بشه به تعدادی قرارداد اقتصادی، تعدادی قرارداد سرمایه گذاری و تعدادی قرارداد همکاری های سیاسی و حالا اگر در واقع امکانش باشه همکاری در حوزه فرهنگی، باستانشناسی و چیزای مثل این. و اتفاقی که افتاده در واقع تلاشی برای این بوده که یک جهت مشخصی روابط پیدا کنه، چون روابط به هر حال روابط ما و چین در سالهای گذشته رشد پیدا کرده، اما نقشه اون رو اگر از بالا نگاه بکنید مشخصه که بالاخره هر مسئولی، هر وزارتخونه، هر بخشی تلاش کرده در اون حوزه خودش حرکت بکنه، اما یک نقشه جامعی که بتونه منافع کشور رو تنظیم بکنه و حد اکثر تامین منافع ملی رو داشته باشه تا حالا نبوده. این در واقع تلاشی در این جهته که این کار رو در واقع تحقق ببخشه.
و این گمان زنی ها پس بر اساس فرضیه هایی که گاهی در خبرگزاری ها و رسانه ها پخش میشه و منتشر میشه؟
من بیشتر البته منشأ اینها رو خارجی میدونم، یعنی اولین دفعه‌ای هم که مطرح شد در رسانه‌های داخلی نبود، اولین دفعه‌ای که مطرح شد و همچنان هم ادامه داره خیلی جالب بود، در حالی که متنی رو کسی ندیده بود، چون اصلا سر متن به توافق نرسیده بودن، متنی وجود نداشت راجع به اینکه این متن محتواش اینه، این اثرات داره و اینها صحبت میشد و بعد همین ادامه پیدا کرد با چیزایی که هیچ شواهد بیرونی نداشت. به هر حال جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته نشون داده که یکی از مهمترین در واقع نشانگرهای سیاست خارجیش که بسیار هم البته با افتخار این هست که منافع خودش رو به صورت حد اکثری میخواد تأمین بکنه و حاضر نیست که زیر بار در واقع قدرت‌های بزرگ در سطح بین المللی بره، حالا چین، روسیه، ایالات متحده یا هر جای دیگه. و به نظرم این بیشتر تلاشی برای زیر سوال بردن این گذشته افتخارآمیز بود، این تبلیغات، تا اینکه مبتنی بر واقعیت باشه. شواهد بیرونی هم تا حالا حتی یه دونه براش ارائه نشده. یعنی نه، همین چیزهایی هست که میگن. بعد اگر شما بپرسید که خب چین چنین قراردادهایی رو حتی با سطح پایین‌ترش یا جامع‌ترش با کشورهای خیلی مهمتر در سطح دنیا خیلی مشهورن، از کشورهای اروپایی، از کشورهای شرق آسیایی و جای دیگه دنیا بسته، اینها چطور همچین خروجی هایی هیچ وقت کسی راجبش صحبت نکرده، پاسخی در این تبلیغات وجود نداره. یعنی ما بیشتر با یه تصویرسازی رسانه‌ای مواجهیم تا با یه واقعیت بیرون.
خب آقای دکتر کوکیان، شما اشاره کردید که منشأ این تصویرسازی های منفی بر علیه این توافق 25 ساله رسانه‌های غربی و خارج از کشورن. چه منافعی و چه اتفاقی در این توافق وجود داره که نگران کرده اونها رو که باعث میشه که تبلیغات منفی بکنن روی این توافق 25 ساله؟
نگاه کنید، وقتی ما یه نقشه جامعی برای همکاری طولانی مدت با چین تصویب میکنیم و تایید میکنیم و میخوایم اجرا بکنیم، حالا البته این واژه ها بار حقوقی نداشتیم که گفتم،
بله،
بار مونده، این روابط ما و چین رو گسترش خواهد داد و این برای ما و چین هر دو تا منافع راهبردی خواهد داشت. خب چنین چیزی منافع دیگه ای رو به خطر میندازه و اونها رو نگران میکنه، چه در خصوص ما چه در خصوص چین. یعنی این فقط هم در واقع منافعی برای ما نداره، برای چین هم این موضوعیت داره،
منافع دو طرف است.
و بله، و نگرانی هم دو طرف است، یعنی اونهایی که نگرانن از این قرارداد فقط اونهایی که مخالف ما هستن نیستن، اونهایی که مخالف چین هم هستن هستن. به همین جهت ما میبینیم که تبلیغاتی چه در رسانه های فارسی زبان چه حتی در رسانه های جریان اصلی بین المللی در خصوص این توافق شکل میگیره که حالا رسانه های اصلی بین المللی بیشتر مخاطبشون چینه، یعنی نگرانن که در واقع چین متحدی پیدا میکنه که قابل اعتماد، جزء سبد غرب نیست، نیازهای چین رو میتونه تضمین شده تأمین بکنه، یعنی با حرف آمریکا جریان نفت رو قطع نخواهد کرد و چیز دیگه. و حالا اون رسانه های البته خب سطح خیلی پایین هم دیگه، اینه که رسانه های فارسی زبان قابل استناد نیستن این خارجی، ولی به هر حال اینها مخاطبشون افکار داخلی ماست که یه بمباران خبری میکنن که مثلا ایران رو فروختن و همین حالا چیزایی که شما هم اول مصاحبه فرمودید.
خیلی دور از انتظارم نبود که چنین کاری بکنن، چون دو تا قدرت به هر حال منطقه غرب آسیا و شرق آسیا با هم توافق کردن و خیلی دور از انتظار نبود این اتفاق.
بله انتظار میرفت خیلی زودتر از این اتفاق بیفته. من برای شما فقط یه نمونه خیلی ساده بگم، ما جزء اولین کشورهای دنیا هستیم که جهتگیری سیاست خارجی خودمون رو نگاه به شرق قرار دادیم.
بله.
و این درک راهبردی در حوزه سیاست خارجی ما رو میرسونه که در زمانی که دنیا هنوز متوجه سرعت این تغییر نبود، ما متوجه شدیم و گفتیم میخوایم نگاه به شرق داشته باشیم. البته متاسفانه قسمتش باعث تاسفه که در حوزه اجرا ما جز و اولین ها نیستیم که رفتیم از این قراردادها با چین نوشتیم. یعنی الان که تقریبا همه دنیا متوجه نگاه به شرق سیاستشون رو در خصوص همکاری با چین و چیزایی مثل این دارن قرار میدن، چون بالاخره چین ظرف مدت خیلی کوتاهی بزرگترین قدرت جهانی خواهد شد، الان ما این رو رفتیم. یعنی ای کاش همون موقعی که این ایده جهت سیاست خارجی ما رو در سطح کلان تعیین کرد، دستگاه اجرایی هم دنبال این میرفت و این رو زودتر تحقق میبخشید.
امیدواریم که حالا الان که این اتفاق افتاده اهتمامش وجود داشته باشه که این توافق زودتر عملیاتی و اجرایی بشه و مناسبات بین دو قدرت غرب آسیا و شرق آسیا اتفاقات خوبی رو برای دو کشور رقم بزنه. به هر حال دو تا کشور قدرتمند با هم وقتی توافق بکنن و در یک مسیر حرکت بکنن، طبیعی است که دشمنان منطقه و منافعشون وقتی به خطر میفتن خیلی خیلی دست به کار میشن، خیلی همه جانبه و همه جوره. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کوکن.
سلامت باشید، شبتون بخیر.
زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص اهمیت توافق 25 ساله ایران و چین و نگاهی فرامرزی به این توافق گفتگو کردم با جناب دکتر علیرضا کوکن، کارشناس مسائل بین‌الملل. شما میتونید این گفتگو رو در نرم افزار کاربردی ایران صدایی که روی تلفن همراهتون نصب میکنید دریافت بکنید و شنونده باشید. شبتون بخیر باشه. همچنان با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. شما میتونید که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر لحظه و هر جا شنونده بدون خط خوردگی باشید. اما در این بخش میخوایم در خصوص توسعه روابط سیاسی امنیتی در پی سفر رئیس جمهور به روسیه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ابراهیم رضایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ضمن اینکه سوال پیمکی ما رو فراموش نکنید، بفرمایید که نظر شما در خصوص میزان افزایش حقوق در سال آینده چیه؟ گزینه یک افزایش پلکانی باشه، گزینه دو برای همه یکسان باشه، 30,000، 10,035 سامانه پایین پوتای ماست. آقای دکتر رضایی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبان برنامه بدون خط خوردگی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر رضایی، مهمترین محورهایی که در پی سفر ریاست محترم جمهور به روسیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت شامل چه موضوعاتی است؟
بله، آقای رئیس جمهور فردا انشاءالله عازم مسکو هستند و رویکرد اصلی سفر ایشون در حوزه اقتصادیه. ما و انتظار داریم که در پایان این سفر و در واقع در نتیجه این سفر میزان مبادلات و ارتباطات اقتصادی ما با کشور روسیه در حوزه‌های مختلف، هم انرژی، ارتباطات، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، در حوزه گردشگری انشاءالله ارتقا پیدا بکنه.
در خصوص مسائل امنیتی هم گویا قرار مذاکراتی صورت بگیره.
ما در طی سالیان اخیر همکاری‌های موفق امنیتی با کشور روسیه داشتیم.
بله.
و دستاوردهای ارزشمندی داشتیم به خصوص در غرب آسیا و در سوریه.
بله.
حتما توسعه این همکاری‌ها و تقویت این همکاری‌ها موجب امنیت بیشتر هم دو کشور و هم همه منطقه خواهد شد.
آقای دکتر رضایی، یکی از کشورهای قدرتمند در حوزه مسائل اقتصادی کشور روسیه است، این بر کسی پوشیده نیست. ما آیا برنامه‌ای داریم در این سفر برای افزایش مناسبات اقتصادیمون با روسیه؟
بله. الان در واقع مبادلات اقتصادی ما با روسیه در ارتباطات اقتصادی به کشور رضایت بخش نیست.
بله.
یعنی ما به تازگی به عدد یعنی در سال 2021 به عدد 3 میلیارد دلار رسیدیم که خب تراز تجاری هم منفی البته و اکثریتش خب سهم روسیه است توی مبادلات تجاری. این عدد رضایت بخش و مطلوب نیست و بررسی ها نشون میده که امکان ارتقای این و در واقع جهش این عدد تا 25 میلیارد دلار هم هست. این خب مستلزم هم ایجاد زیرساخت های لازمه به خصوص در حوزه صادرات. ما باید مسیر صادراتمون به روسیه رو بالاخره درست کنیم، موانعی که در واقع پیش پای صادرکنندگان و تجار ما هست رو برداریم. یک بخشش اینه، یک بخشی هم در واقع رایزنی هایی در سطوح عالی هست که موجب بشه که ما باز هم همین در واقع مشکل صادرکنندگان ما، مسائل صادراتی ما در کشور روسیه برطرف بشه که امید داریم سفر آقای رئیسی به کشور روسیه به حل این در واقع معضلات انشاءالله کمک بکنه.
پس جزء محورهای اصلی گفتگو خواهد بود.
بله موضوع. بله، یکی از در واقع مواردی که تو این سفر پیگیری میشه پیوستن در واقع ایران به اتحادیه، عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و همینطور که در واقع موافقت نامه تجاری که باید بین ایران و اتحادیه اوراسیا به صورت دائم امضا بشه. معناش یعنی چی؟ معناش اینه که ما به کشورهای اوراسیا که در قدرشون روسیه است و بیشترین صادرات هم به روسیه داریم تو بین این کشورها، صادرات محصولات ما به خصوص محصولات کشاورزی ما که بالاخره با قشر عظیمی تو این کشور سر و کار داره، با معیشت قشر عظیمی سر و کار داره.
بله.
آسان‌تر خواهد شد
انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم. امیدواریم که بعد از سفر ریاست محترم جمهور به روسیه و بازگشتشون به ایران بتونیم دوباره خدمتتون باشیم و ارزیابی بکنیم نتایج حاصل از این سفر رو.
انشالله
متشکرم.
تامین کننده منافع ملی ما باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی عزیز.
سپاسگزارم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
زنده باشید. در خصوص توسعه روابط سیاسی امنیتی در پی سفر رئیس جمهور به روسیه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم رضایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. این گفتگو رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید دریافت کنید و بشنوید. اما سوال پیمکی ما این بود که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیه؟ گزینه یک، افزایش پلکانی باشه. گزینه دو، برای همه یکسان باشه. قرار شد از طریق 301035 پاسختون رو برای ما ارسال بکنید. بریم سراغ پیمک های شما. صفر 905 چهار رقم آخر 78C آقای اردنی از زاهدان گفتن که گزینه دو، یعنی برای همه یکسان باشه. و پور سفری از شهراری گفتن گزینه یک به صورت پلکانی این افزایش صورت بگیره. اما 0990 4 رقم آخر 215 هم گفتن گزینه اول به صورت پلکانی باشه افزایش حقوق. صفر 939 4 رقم آخر 6830 گفتن جلوی گرونی رو بگیریم.